هشتمه اسفند ماه 1391 تفسیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا و حسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. آیه 147 و 148 سوره آل عمران. در آیه قبلی داستان ربیون رو فرمود که با انبیاء گذشته ربیون کثیری بودند که این ربیون در کنار پیامبران می جنگیدن و حتی اگر پیامبر کشته هم می شده است، اینا به خودشون سستی راه نمی دادن، احساس ضعف نمی کردن، احساس ذلت و تضرع و خاری نمی کردن و نبرد رو ادامه می دادن و خدا صابرین رو دوست دارد. آیه قبل بود که مرور کرد. حالا تو آیه گذشته افعال ربیون رو متذکر شد که این ربیون افعالشون اینا بود: ما وهنو، ما ضعفو، مستکانو، و چهارمیش هم معلوم میشه صبر بود که فرمود والله یحب الصابر. اینا اعمالشون بود. حالا تو این آیه‌ای که الان مرور میکنی، بحث امروزمون، اقوالشون رو متذکر میشه که خیلی خوب، این ربیون قولشون چیست، دعایشون چیست؟ چون دعا وقتی بر زبان جاری میشد از مقوله قول میشد دیگه. خب حالا چرا دارد اعمال و اقوال و ادعیه ربیون رو میگد؟ به جهت اینکه امت محمدیه یاد بگیرن و سلام از در واقع اونا اقتدا کنن، امت محمدیه اقتدا کنن به اون ربیون. و دیگه مثل حرکتی که در جنگ احد واقع شد دیگه واقع نشود. و ما کان قولهم، خب واو که حرف عطف، ما مای نافیه، کان که از افعال ناقص نیست، ما کان قولهم، قولهم. خب ملاحظه میکنید که قول رو در کتابت مصحف مفتوحه، بنابراین قول رو خبر کانه باید بگیریم، اسمش میاد. ما کانه قولهم، قول خبر کانه، ضمیرم که بهش اضافه شده، ضمیر هم برمیگردد به اون ربیون. قول اینا نبود، یعنی کلام و گفتارشون نبود، الا ان قالو، توجه می‌فرمایید؟ این قالو میشه اسم کان، الا ان قالو اسم کان. خب بفرمایید که این به حسب اونچه که در مصحف ضبط شده، قالو فعل ماضی با فاعلش محلن مرفوع، بله، خبر اسم کانه. عکس هم میتونید بگید، یعنی میتوانید که چنانچه یه قرائت اینجوری هم داریم، البته این قرائت مال حسن بصری است. حسن بصری قول رو به زم خونده است، ما کان قولهم الا ان قالو. خب اگر قرائت حسن رو شما بگیرید، قول میشد چی؟ قول میشد اسم کانه و قالو میشد خبر کانه. خیلی هم دوتا قرائت با هم تفاوتی پیدا نمی کند. شما می دونید اگر بله مبتدا و خبر هر دو معرفه باشند، اگر مبتدا و خبر هر دو معرفه باشند و افعال ناقصه یا حروف مشبهه برش وارد بشد، شما هر کدوم رو بخواهید می توانید اسم قرار بدید، هر کدوم رو بخواهید می توانید خبرش قرار بدید. اما اگر یکی معرفه باشد دیگری نکره باشد، کدومو باید اسم قرار بدید؟ اونی که معرفه است رو باید اسم قرار بدید. و اینجا هر دو تا معرفه است. قول لهم اضافه به ضمیر شده دیگه. وقتی اضافه به ضمیر شده کسب چه میکنه؟ تعریف پیدا میکنه. قالو هم که معرفه است، فاعلش معلومه. توجه میفرمایید؟ بنابراین هر دو اینجا معرفه هستن. وقتی هر دو معرفه هستن، شما میتونید هر کدومو بخن اسم کان قرار بدید، هر کدومو بخواهید خبر کان قرار بدید و این مشکلی ندارد. بنابراین اگرچه خوب ضبط قرآن یعنی سیاهی قرآن قول لهمه، و بنابراین اگر قول مفتوح باشد، قول میشد خبر کانه، قالو میشد اسم کانه. خبر مقدمه بر اسم شده است، اینم که مشکلی نداره. مصدر
میتونه مبتدا باشه، اسم ذاته مبتدا
باشه. ببینید وقتی که اضافه بشه، چون الان اضافه شده به ضمیر هم، وقتی مضاف بشه اشکالی نداره. و ما کان قولهم الا ان قالو. خب ربنا اغفر لنا، میگه قول میفرماید قول اینا نبود، کلامشون نبود، مگر اینکه گفتند این دعا رو کردن ربنا اغفر لنا ذنوبنا تا آخرش. خب این که واضح هست که اینا کلمات دیگه هم داشتن، یعنی ربیون که در کنار پیامبران جنگیدن، صبح تا شوم همین دستشون بلند بود میگفتن ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. نمیگفتن گوش نمونه، نمیگفتن تش نمونه، نمیگفتن بزنشون بیا به بچشون برو. ببینید چون ما کانن نفی و الا دلالت بر چه میکنه؟ دلالت بر حصر میکنه. خب اگر شما این حصر رو بخن حصر واقعی بگیری که اینا صبح تا شوم دستاشون بلند بود و همین دعا رو میکردن، خب این که واضح چیه؟ واضح البطلانه. صبح تا شوم که اینا اینا نمیگفتن. ترجم ما کان قولهم. بنابراین حصر رو یا حصر اضافی بگیرید. ترجم میفرمون یعنی دعاشون این بود ما کان قولهم. ببینید شیخ اینجوری عنوان میکنه، میفرماد و من المعلومه انهم قد کانوا یقولون اقوالا غیر هذا. میگه خب این ربیون فقط که اینا نمیگفتن، خب به زنشون هم گفتن غذا رو بیار، به بچشون هم گفتن برو نون بستون، مثلا حرفای عادی هم میزدن. لکن لما کان هذا هو الاکثر لم یعتد بذلک. میگه اما چون بیشترین ذکر و وردشون این بود، بنابراین اون بقیه رو دیگه ساقط کرده، اعتنایی به بقیه نکرده، یعنی قالب گفتارشون این بود. توجه میفرمایید؟ ظاهرا اینم تموم نیست، چون صبح تا شوم که اینا تسبیح دستشون نبود به عنوان ذکر و ورد اینو بگن
که منطقشون
بگوستن. نه نه، ما
گفتن
حالا ما میگم چه؟ ما میگم خدمت شیخ عرض خدمت شما، ما کان قولهم الا ان قالوا، پشتش هم که معلومه دعاست دیگه، ربنا اغفر لنا، یعنی دعاشون این بود، یعنی در مقام دعا که دست به دعا بر می داشتن، دعاهای مردم مختلفه، یکی دعا میکنه خدایا بهم خونه بده، یکی میگه به چه بده، یکی میگه قرضمو بده، دعاها مختلفه دیگه، هر کسی یه دعا. ربیون در مقام دعا دعاشون این بود، پس دارد حصر میکند دعای ربیون رو به این، نه اینکه حصر گفتارشون باشه. واضحه اینا کلمات دیگه میگفتن، آدم بودن دیگه مثل بقیه آدم. بس بنابراین و دعا وقتی که دعا دو جوره، یه وقت شما دعایی میکنید دعای نفسیست، مثل ذکر چی؟ مثل ذکر نفسی یا ذکر خفی، یعنی در دل از خدا چیزی میخواهید ولی حتی بر زبانم جاری نمیکنید. یه بار اون چه که در دل دارید بر زبان هم جاری میکنید و از خدا میخواهید به زبان. وقتی دعا رو به زبان آوردید، این دعا میشه از مقوله قول دیگه. بنابراین صحیحه که بگن قول شما این بود، چون دعایی که بر زبان جاری بشد از مقوله قول. و لذا در مقام دعا ربیون دعاشون این بود که دارید میکن، و این اشکالی نداره. یعنی نکته اصلی در دعاشون این قسمتی بود که الان دعایی بود که خدمت شما عرض خواهیم کرد. خب پس این میشه دعاشون. یه نکته ای هست تو این دعا که حالا اینا عرض میکنم. دعاشون چیه؟ پس و ما کان قولهم الا ان قالوا. پس این حصر رو ما نبردیم رو حصر گفتار که بعد بگم خب گیر میافتیم. ما میگم آقا این حصر، سلام، این حصر حصر دعاست و حصرش هم اضافی است، یعنی نه اینکه اینا هیچ دعایی دیگه نداشتن، فقط همین دعا رو میکردن، نه، اما دعای اصلیشون این کلامی است که ازشون قرآن کریم نقل میکنه. قالو چه میگفتن؟ ربنا. ربنا رو چی بگیری؟ منادا. نامم که ضمیرش مضاف الیه. خب اولا در تعبیر به رب یک نوع اقرار و اعترافی وجود داره. وقتی خدا رو میخونن به کلمه رب که ربنا، یعنی خدایا اموری ما دست توست، اقرار به ربوبیت. توجه می‌فرمایید؟ وقتی عبد اقرار به ربوبیت کرد، یعنی خدایا اموری من همه دست توست، تو داری اداره میکنی، تو داری میچرخونی، تو بله قیام همه امور به ید توست. بنابراین در خود کلمه رب و اقرار به ربوبیت پروردگار سلام، شما یک نوعی از خضوع و تواضع رو میبینید و اقرار به ربوبیت، و این نکته مهمی است. لذا مثلا در بله اسماء الحسنا نوع ادعیه رو که شما نگاه کنید به رب شروع شد، قرآنم به رب ذکر میکنه مثل اینجا. پس این اولا خود کلمه رب، بعد رب رو هم اضافه به ضمیر جمع کردن، نا ربنا، معلوم میشه این دعا دعای جمعی است. حالا یا اجتماع در دعا داشتن، چون میدونید یکی از چیزهایی که دعا رو هم مستجاب میکند دعای جمعی است که مجتمعا مؤمنین دعا کنند، یا اگرم مجتمعا نبوده است الان نحو فرادام هر کدوم برای خودشون دعا میکردن، باز یکی از مواردی که موجب استجابت دعا میشن این است که دعا رو عامش کنید، یعنی از جنبه خصوصی در بیارید و دعا رو عام کنید، و اینا هم چنین کردن. خب
مستمع اصلا خاطرین شده یک کسی حالی بیدون جهد
خدا دعا رو وقتی در یه اجتماع مستجاب میکند و اینا دارن همگی با هم دعا میکنن، در حق همه مستجاب میکنه. بنابراین اون دیگرانی هم که در این اجتماع هستن، خود به خود دعا در حق اونا مستجاب.
ما دوست داریم اگه به نفع اون باشه به شخص دعا کنیم، اگه هم برای عموم باشه برای عموم، مثلا یک رو هم دعا این مطالعه اللهم اخرت نیم انزولات هم و اکرمنا
نمیدونم. قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. پروردگار ما اغفر، خب اغفر فعل امر در مقام دعا و حاجت، فاعلش کیه؟ فاعلش انت یا ربنا. و معلومم هست، خب اغفر لنا ذنوبنا، خب از اینجا معلوم شد پس این ربیون دارای مقام اسمت نیستن و لذا مرتکب چه شدن؟ مرتکب گناه شدن. یعنی معلوم شد اینا انسانهای عادی هستن و انسانهای عادی لا محال ارتکاب به گناه براشون پیش میاد در طول زندگیشون و بنابراین از خدا طلبه چه میکنن؟ استغفار میکنن. پس اولا معلوم میشه که اینا مقامه. بله، لکن ما دلیلی نداریم بر اینکه ربیون معصوم باشه. اگر کسی مقام اسمتش ظاهر باشد، واضح باشد، ثابت باشد، اون وقت استغفارشو میگم استغفار از گناه نیست. چرا؟ چون معصومه و گناه نداره. اما دلیلی نداریم ربیون معصوم باشن. و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیرون، این ربیون معصومن؟ برهانی اقامه شده بر اسمتشون؟ نه. بنابراین وقتی برهانی بر اسمتشون نیست، حمل میشد لفظ به ظاهرش، یعنی از خدا طلب عفو میکنن، اغفر لنا ذنوبنا، خب خدایا ببخش بر ما گناهان ما را. خیلی خوب، لنا جار و مجرور، ذنوبنا مفعول بهش. خب ذنوب اضافه به ضمیر نا شده، توجه میفرمایید؟ ذنوب که اضافه به ضمیر شده باشد میشه کل الذنوب، درسته؟ چون اضافه وقتی که بشود، بفرمایید که خودش جمع مضاف قرار بگیرد و به جمع به ضمیرم جمعم اضافه بشود، یعنی خدایا همه گناهان ما را ببخش. بفرمایید.
اصلا شاید که اگه ما بگیم که در مقام رفت نیست میگیم، در مقام دفعه وقت استغفار معصوم و هم قشنگ.
ببینین اون یه مرتبه دیگری است. استغفار معصوم وارد شده، اما از پیامبر خدا دارد که اصلا صلی الله علیه و سلم در روز 70 بار استغفار میکرد، نسبت به ائمه هم صادر شده. شما تو ادعیه ائمه معصومین هم دارید، در صحیفه سجادیه به نحو تکرار و مرار استغفار دارید. و ما این آرام نمیگم استغفار تصنعی است، لکن قطعا چون از خارج میدونیم مقام اسمت دارن و مقام اسمتشون ثابت است، پس اینا استغفار از ذنب نیست، لذا باید حمله بر شیء دیگری بشه. اما اینجا ما دلیلی نداریم که اینایی که در خدمت پیامبران بودن، اینا مقام اسمت، پیامبر باید مقام اسمت داشته باشه، اونایی که در رکاب پیغمبر می جنگن اونا هم باید مقام اسمت داشته باشن، اینا که دلیل نداریم که. بنابراین اشکالی ندارد ما لفظ رو هم رو بر ظاهرش میکنیم و میگم آقا معلوم میشه اینا مردمان عادی هن. مردمان عادی پاشون بالاخره در طول زندگیشون یه بار دو بار لغزیده است و لغزش برای انسانهای عادی عیب حساب نمیشد. عیب در جایی است که از لغزش خودش چی؟ توبه و استغفار نکنه. اگر توبه و استغفار کرد خیلی خوب، و اینا هم استغفار میکنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ملاحظه فرمایید، ذنوب را به خودشون نسبت میدن، ذنوب را به خدا نسبت نمیدن که مثل شیطان ابلیس رب به ما اقویتنی، توجه میکنم که ابلیس به خدا میگه خدای تو من رو گولم زدی، توجه میکنم تو اقوام کردی، نه اینا به خودشون نسبت میدن، میگن ما گناه کردیم خدایا، ولیکن تو اغفر، مستور دار، عف کن، بیامرز، ببخش. و اسرافنا فی امرنا، پس اولا ذنوب بنا با اضافه‌ای که دارد میشه کل از ذنوب، و اسرافنا فی امرنا، اگر شما ذنوب رو صغائر بگیرید و اسرافنا فی امرنا میشه کبائر، چون اسراف به معنای چیه؟ به معنای افراط، به معنای تجاوز از حد. اگر کسی از حدود الهی تجاوز کرد این میشه اسراف، درسته؟ اسراف به معنای افراط. نقطه مقابل اسراف میشه چی؟ میشه بفرمایید که تو اون آیه داریم که لم تبسط یدک کل البسط، چی بخونه از اولش، لا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک کل البسط، خب خب ولش کن. چرا میگم این اسراف میتوند کبائر رو بگیرد؟ به خاطر این آیه شریفه، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. خب اسرفوا علی انفسهم غیر گناهای صغاره، یعنی شمایی که مرتکب کبیره شدید، اسراف کردید، زیاده روی کردید در معصیت و گناه، اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، توجه می‌فهمم؟
اسراف همون ظلم
بود. ببینید میشد اگر، ببینید بله میشد شما اینا این اسراف را به معنا، بله این اسراف را شما میتونید به اسرافنا فی امرنا میتونید به معنای زیاده رویه در گناه بگیرید، زیاده رویه در گناه دیگه میشه کبائر. لم یسرفو، بله لم یسرفو و لم یقترو، پس نقطه مقابل اسراف میشه اقتار، تقتیر، توجه می‌فرمایید؟ اسراف یعنی زیاده روی، تقتیر یعنی نه، اسراف یعنی هرچی داری میده تاش هیچی برای تو انفاق دیگه، تو چون ماده تو انفاق هیچی کفی دستش نیست، هرچی میرسد میده. یکی دیگه اقتار، اقتار یعنی نه هیچی نم پس نمیده. الیزا میگه حد وسط باش، حق و حقوق خودت، زن و بچه تامین باشد، البته دست و ریزش به دیگرانم داشته باش، نه اسراف که کف دستت هیچی نموند، نه تقتیر که هیچی هم از دست تو کسی چیزی دشت نکند و نبیند، توجه میفرمون؟ خب پس نقطه مقابل اسراف میشه تقتیر، اقتار میشه نقطه مقابل اسراف، توجه میفرمون؟ خب بنابراین اسراف یعنی تجاوز از حد. حالا این تجاوز از حد میخواد در مورد انفاق باشد که تو قرآن نهی شده، و همچنین میخواد تجاوز از حدود الهی باشد. اگر تجاوز از حدود الهی باشد میشه گناهان کبیر، تجاوز از، و شاهدش هم خوندم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. پس بنابراین بعد اینکه میگن خدایا هم ذنوبمون رو ببخش و اسرافنا فی امرنا، اسراف ما در مورد امرمونم، بله اون رو هم خدایا چه کن؟ عفو کن، میتوند کبائر باشه و میتواند اسرافنا فی امرنا این باشد که خدایا ما نسبت به حقوق توی خدا کوتاهی کرده، یعنی اقرار به این که عبد به وظائف عبودیت قیام نکرده است. توجه می‌فرمایید؟ میتوند اینم باشه و اسرافنا فی امرنا. خب اسراف معطوف به اون چه باشد؟ به ذنوب باشه، که رب نغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا معطوف به ذنوب، فی امرنا این را هم خدایا ببخش. بعد از این میگن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. بله چی؟ چرا؟ اما حدود الهی با هم تفاوت داره، یکی تجاوز از حد امریست که خدا برش اصرار بیشتری دارد که این شکسته نشود، یه وقت نه حدیست که چندان مورد تأکید قرار نگرفته. گناه ها با هم فرق داره دیگه، چون یه خادم میکشی، یه وقت یه دروغ گفته، توجه هم، یه وقت زنا نعوذ بالله کسی میکنه، یه وقت به نامحرم نگاه میکنه. خب اینا رتبش هم فرق داره، نظر به نامحرم با زنا واضحه که کدوم اقبح هست، قتل نفس به اضافه یه اشکالی نداره. خودش ببینید، چون اگر گناه رو کوچک بگیرد، گناه اگر کوچک شمردی این خودش تبدیل به کبیره میشه، اینا قبول داریم، گناه رو کوچک نمیگیره، اما در خارج ما خودمون میدونیم اینا همه یک کاسه نیست، یک میزان نداره. توجه میفرمون؟ ولذا برای همیشه وعده عذاب داده نشده، برای بعضیش وعده نار و عذاب داده شده، برای بعضیش میفرماید که خدا بله ما برشون میبخشیم الا لمم، بله برشون عفو میکنیم و میبخشیم. بنابراین همش نمیشد یک کاسه گناهان رو همه رو به یه نحو و به یک چشم و یک کاسه نمیشد دید. اگر این که همش در این جهت که عصیان خداست شریک و موجب بود میشد، اما قدر بودش با هم اختلاف. پس و اسرافنا فی امرنا، بعدش و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافر. یک استفاده قشنگی میکند قاضی از مفسرین اهل سنت، میگد ملاحظه بفرمایید، اینجا ابتدا اینا درخواست استغفار از خدا داشتن، بعد درخواست نصرت میکنن. چرا؟ چون میدونن خدا به مؤمنین وعده نصرت داده، به این که خدا مؤمنین را نصرت خواهد داد. وقتی در جنگ نصرت تأخیر میشد، میفهمیدن که اینا ایمانشون دوچاره چی شده؟ دوچاره اشکال شده، و اشکالی که نسبت به ایمانشون قابل طرح بود گناهانشون بود، و لذا وقتی در نصرت الهی تأخیر میشد اینا دست به دعا برمی داشتن و از خدا میخواستن که خدا گناهانشون رو ببخشد تا ایمان به اونا عود بکنه. ایمان که به اونا عود کرد، چی؟ خدا مؤمنین رو نصرت خواهد کرد. والله چی داریم آیاتش بخونید، ان الله بله نسبت به مؤمنین خدا یار است، یاور است، اونها رو یاری خواهد کرد. وقتی میدیدن یاری تأخیر شده، میدونستن خدا که در وعدش خللی نیست، که خدا اگر وعده ای کرد به وعد خودش وفا خواهد کرد. وقتی خدا به وعد خودش وفا خواهد کرد، بنابراین ایمان اینا ایمان نیست. نقطه ضعف ایمانشون گناهان بود و لذا دست به دعا برمی‌داشتن خدا گناهانشون رو ببخشد تا داخل در مؤمنین واقعی بشند. وقتی شدن گناهکار تائب، گناهکار تائب داخل در مؤمنینه. وقتی توبه کردن خدا عفوشون کرد، داخل در مؤمنین میشن، خدا نصرتشو براشون میرسونه. و لذا اول از خدا طلب عفو دارن، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، بعد از طلب عفو و بخشش میگن و ثبت اقدامنا. ثبت باز فعل امر، کی ثابت بدار ما را، ثابت قدم بدار ما را، انت یا ربنا. خب یعنی ما را یاری کن، لطف کن به ما و قدم های ما را ثابت قدم بدار به لطف خودت. خیلی اینم ماله. و ثبت اقدام منا، اقدام میشد چیش بفرمایید؟ مفعول بهش و مضاف اله، یعنی قدم های ما را در همه احوال بر صراط مستقیمت و در دینت ما را ثابت قدم بدار و در جهاد و طاعت. ونصرنا علی القوم الکافرین، حرف عطف باز انصرنا فعل امر در مقام دعا، ضمیر ناش میشه چی آقای زفر؟ ضمیر ناش مفعول بهش، ونصرنا فاعلش انت یا ربنا، ما را یاری کن. خب نصرت اینجا چی چیه؟ ونصرنا، به ما نصرت بده، نصرت علی القوم الکافرین میشه چی؟ میشه فتح و ظفر. بله میشه فتح و پیروزی به ما عطا کن علی القوم الکافرین. بعد میفرماد آیه بعد بفرمایید که فأتاهم الله. در این آیه شریف خدا مقالشون تموم شد، گفتار ربیون تموم شد، دعاشون رو کرد. حالا که دعاشون تموم شد خدا ذکر میکند تعظیم اینها رو که اینا پیش خدا ارزش دارن، مقام دارن، و چون ارزش و مقام دارن خدا دعاشون رو مستجاب میکنه و بهشون در دنیا نصرت و پیروزی و فتح و در آخرت غفران و بهشت رو عطا میکنه. ببینید فأتاهم الله، فای تفریعه، یعنی این اعطای الهی تفریع است بر اون مقال و بر اون اعمال. مقالشون همین دعایی بود که خوندیم، همین دعایی که خوندیم، و اعمالشون هم قاتل معه ربیون کثیرونی که فما وهنو و ما ضعفو و مستکانو، اینا اعمالشون، اینم که امرو خوندیم دعاشون و مقالشون. فا تفریع بر اعمال و چی بفرمایید؟ و اقوال است. یعنی چون چنین کردند و چنین گفتند، خیلی خوب، خدا عطاهم الله. پس فا فا تفریع، عطاهم فعل ماضی، ضمیر هم مفعول بهش، ضمیر هم برمیگردد به ربیون، فاعلش الله بعدش، فأتاهم الله، خدا به اینا اعطا کرد. توجه می‌فرمایید؟ خب یه نکته، اولا فعل و ماضی آورد، چرا آقای زفر؟ خب بله، یک طریقش اینه که بگون مضارع محقق الوجود در حکم ماضی است، اما اصلا مضارعی در کار نیست، قصه مالی ربیونیست که با انبیاء سلف جنگیدن. خب اون ربیون الان دیگه هستن در زمان نزول قرآن یا نیستن؟ و انبیاء سلفش دیگه نیستن، چه برسد ربیونی که با اونا باشن. اینا همه رفتن، خب وقتی رفتن رسیدن به سر انجامشون، پس چرا فعل مضارع بیان؟ الاضافه فعل ماضی اومده. یعنی اصلا لازم نیست شما بگون که مضارع محقق الوجود در حکم ماضی است، فاتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. خدا تازه در آینده به اینا ثواب دنیا میده، دنیا اینا که تموم شد، آخرتشون هم که مدت هاست شروع شده. من مات چی؟ قامت قیامته. توجه میفرمون وقتی مرد قیامتش شروع میشه، البته قیامت صغرا، قیامت کبرا اون یوم المعاده که بله جداست. بنابراین اینا دنیاشون که تموم شده، آخرتشون هم ورود کرده، پس برای چی دیگه فعل مضارع بیان؟ بنابراین فعل ماضی آورد. نه، فاتاهم الله، خدا به اینا عطا میکن. پس یکی اینا اصلا خودشون دیگه رفتند، فعل ماضی نسبت به اینا صادقه. بله اگر شما بگون نسبت به امت مرحومه، نسبت به موقع نزول قرآن و اونایی که در رکاب پیغمبر می جنگیدن، خب اگر نسبت به اونا بگون، یا اگر نسبت به ما بگون، چون قرآن که تمومی نداره، برای هر عصر و نسلیست، اگر برای ما من و شما باشه، بله نسبت به من و شما فاتاهم الله میشد این که خدا مضارع محقق الوجوده. توجه میفرمایید؟ بله. بنابراین داستان مضارع محقق الوجودش اگر در اصل نزول قرآن بخن بگیرید، نسبت به اصحاب پیغمبر و کسانی که در خدمت پیغمبر جنگیدن میشه به صورت مضارع. فعلا نسبت به جیل حاضر بخند بگیرید، نسل حاضر، من و شما، باز میشه آینده. بله. و اشکالی هم ندارد فعل به صورت ماضی استعمال بشه برای آینده، مثل عطا امر الله. یعنی چی؟ یعنی سیعتی امر الله، عطا امر الله، انا مضارع، اشکالی ندارد. خب فاتاهم الله چی خدا بهشون میداد؟ ثواب دنیا. خدا ثواب دنیا رو بهشون میده. مگه تو دنیا ثوابی هست؟ بله. یعنی خیر دنیا رو بهشون میده. ثواب دنیا برای کسی که قاتله، داره جنگ میکنه، چی چیه؟ ثواب دنیا فتح و ظفر و پیروزی، غنیمت، توجه میفرمایید؟ گشایش رزق، غلبه بر کفار، اینا میشد چی؟ اینا میشد ثواب دنیاش. بله. سربلندی و افتخار اشکالی نداره. بله. کسی که در جنگ پیروز شده و برگشته، خب گردنش راست میگیره، گردنش کج نمیگیره. بله. اونم هست. بنابراین خدا ثواب دنیا رو بهشون میده. یه نکته. آیات قبل اگر یادتون باشه فرمود و من یورد ثواب دنیا نعتهی منها، یه من گذاشت بغلش، منشو بهش میده. یعنی اگه دنیا میخواد یه چیزی از دنیا رو بهش میده، نه اینکه همه یه دنیا رو، یه چیز از دنیا. اینجا برای ربیونی که دعا کردن و جنگیدن میگه ثواب دنیا، من دیگه توش نمیذاره. حواستون هست؟ اونی که دنیا تو اجازه، اونی که تو سرش میزنید برای دنیا، میگه من دنیا رو بهش میده، بعضشو بهش میده، قسمتیشو بهش میده. اینی که برای دنیا تو سرش نمیزنه، یا اصلا قاتل ربیون، اصلا توجهش به خداست، به دنیا نیست. ربی گفتیم به معنا ربانیست. ربانی یعنی کسی که فقط توجهش به خداست. وقتی فقط توجهش به خداست، برای دنیا دیگه تو سرش نمیزنه. نه اینکه دنیا نخواد، اما همش دنیا نیست، همتش، قرضش. خدا میگه من ثواب دنیا رو بشم. نمیگه ثواب من دنیا، منش اینجا انداخت، توجه می‌فرمایید؟ خدا ثواب دنیا را بهش خواهد داد. خب ثواب به چه معنایی است؟ ثواب نفع خالصی است که طرف استحقاق اون رو هم داشته باشه، اما مقارن باشد با یک نوع تعظیم و تبجیل و بزرگ داشت، این میشه ثواب. اگر این تعظیم و تبجیل و بزرگ داشت و احترام توش نباشه میشه اجرت. شما کارگرم که براتون کار میکنه، شوم چی کار میکنه؟ مزدشو میده، توجه میفهمید؟ اما تکریم و تجلیلی ازش نمیکنه، مزدشه، استحقاقش هم داره، براتون کار کرده، باشم ته کرده، شوم هم مزدشو بهش میده. اگر این باشه میشه اجرت، اجر. اما اگر شما شوم که کارش تموم شد، غیر اون اجرتی که بهش میدین ازش یک تشکر و قدردانی هم بکنید، براش یه همایش بزرگ داشت بگیرید، تعریف و تمجید ازش بکنید، اون وقت اون اجری که با تعریف و تمجید و احترام و بزرگ داشت همراه میشه ثواب. الیزا میفرماد فعطاهم الله ثواب دنیا، یعنی نه اینکه فقط اینا تو دنیا اجرشون رو بگیرن، بلکه یک معنای بزرگ داشتم داره و من تبعیضی هم که اینجا نیست. و حسن خود دنیا رو بهشون بده، باشه، حالا فقط مال دنیانی ادامه داره. فعطاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخر، خدا به اینا هم دنیا فتح و ظفر و پیروزی و نام خیر میدن و هم در آخرت حسن، معطوف دیگه، معطوف به ثواب. خدا ثواب دنیا میدن و حسن ثواب آخرت. خب چرا ثواب آخرت رو موصوفش کرد به اینکه حسنه؟ ثواب دنیا رو نگفت حسنه، گفت ثواب دنیا میدن. ثواب آخرت رو توصیف میکنه به حسن، و حسن ثواب الاخرت هم بهشون. این تعبیر به حسن کردن برای ثواب آخرت در واقع یه نحوه تعظیم و بفرمایید چی؟ بزرگ داشته منزلت ثواب آخرت است نسبت به ثواب دنیا. ثواب دنیا رو میدم، اما ثواب آخرتی بهشون میدم که اون حسن است از این ثواب دنیا. ولذا اشارتن به این که ثواب آخرت کاری به ثواب دنیا نداره و بسیار بزرگتر و عظیمتر و مهمتر و جلالتش و منزلتش بالاتره، تعبیر به حسن میکنه و حسن ثواب الاخر. خیلی خوب.
صوب و ثواب هم
چی؟
صوب که لباس باشه با ثواب
تناسبی هست؟ نمیدونم. من
ثواب چیه؟
ثواب ثوابه، ثواب معنی کردم برادون، یعنی نفع خالصی که کسی استحقاقش داشته باشد به او بدهن، البته با یه بزرگ داشت و تبجیل و تکریم. من اینو بلدم، غیر از این بلد نیست.
ول حسن ثوابه باید برای دنیا باشه نه برای آخرت، اونجا که همش ثوابش همش حسنه. اما این باید بیاد چجوری برای
هیچی. خب اصلاح کنید، شما یه اقلات القرآن بنویسین اصلاحش کنید.
نکتش در باید یه دریه
نکتشو گفتم میخواد بگه ثواب نه
رجم میگم که خیر دون کلوهی میگه
دنیا حسنه،
اشکالی نداره،
هر چی که ثواب بدن احسنه. اما در دنیا بعضی ثوابا خوبه بعضی خوبتره، اونا مثلا اینجا
حالا دیگه اینا شما بله مرقوم بفرمایید حسن، بله. ببینید وقتی میگه حسن ثواب آخرت یعنی ثواب آخرت نسبت به ثواب دنیا رو نگفت حسن و ثواب دنیا، گفت ثواب دنیا. ثواب آخرت رو یه حسن توش گذاشت، معلوم میشه این حسنی که تو ثواب آخرت گذاشت، ثواب آخرت یه اضافه‌ای دارد بر ثواب دنیا. اون اضافهش چیه؟ میخوام بگم آقا اون اضافهش در واقع تعظیم و تکریم و این که منزلت و قدر ثواب آخرت نسبت به ثواب دنیا با هم قابل سنجش نیست. ثواب آخرت خیلی بله پررنگ تر است و مهمتر است و بالاتر است. والله یحب المحسنین. خب واو و استیناف بگیرید. الله مبتدا، یحب فعل مضارع و فاعلش خبر، محسنین مفعول بهش. میگه والله یحب المحسنین، خدا محسنین رو دوست دارد. یعنی این ربیون را بعد از این مقال و بعد از این اعمال داخل در محسنین گرفته است و چون محسن شدن محبوب خدا هم هستند. دو بار خدا اقرار کرد اینا محبوب منن. یه بار آیه هفته قبل که خوندیم والله یحب الصابرین، حالا می‌فرماد والله یحب المحسنین، یعنی اینا به جهت صبرشون محبوب خدا و به جهت احسانشون هم محبوب خدا. خب اینا به کی احسان کردن؟ احسان میشد کسی به خودش احسان کند و میتواند محسن علل غیر باشد. کسی به خودش احسان کند یعنی چی؟ یعنی گناه نکند. بزرگترین خیر در حق خودش اینه که خودش آلودهی به گناه نکنه، خودش ارزون نفروشه. درسته؟ لا چی؟ بفرمایید که سمنی برای نفوس شما نیست الا الجنه، فلا تبیعوها الا بها. توجه فرمودی؟ مف خودشو نفروشن. بنابراین این یه نکته خیلی خوب که یکی اینا احسانه به خودشون کردن، دو ممکنه اینا محسنه به غیرم باشن، به غیرم احسان میکنن اشکالی نداره. لکن یه نکته دیگری هست که جالبه و اون این است که اینا اعتراف کردند به گناه، به اساءه. ببینید ربنا اغفر لنا ذنوبنا، این اقراره به گناه دیگه، خدای ما گناهکاری غلط کرد ببخش ما. و اسرافنا فی امرنا، خیلی خوب اینا تو دعاشون اقرار و اعتراف کردن به اساءه، به بدی. وقتی اقرار و اعتراف کردن به اساءه و بدی، خدا اونا رو داخل کرد در محسنین. چرا؟ اقرار و اعتراف به بدی خودش در مقابل خدا نوعی تواضع و فروتنی است و اینا اقرار که کردن داخل در محسنین شده. بله، بعد از این که اقرار و اعتراف کردن و خدا اونا رو بخشید، وقت والله یحب المحسنین. گفتم دیر که آدم بیاد همینه. یه روایت برادون میخونم، تو هیچ تفسیر ذیل این آیه این روایت نیست، اما روایتش قشنگ، گوش کنید، برای اونایی که طالب دنیام هستن مفیده. حافظ ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا جلد 3 صفحه 194 از محمد ابن بشیر نقل میکنه، عن جعفر ابن محمد علیه السلام. پس روایت حافظ ابو نعیم از امام صادق نقل میکنه. قال اوحالله الی دنیا، خدا به دنیا چه کرده است؟ وحی به دنیا. میدونین مثل وحی به زنبور عسل است دیگه، چون دنیا که شعور ندارد که، یا دارد؟ دارد آقا میگن. به هر حال مثل وحی به زنبور العسل است. چجور حساب میکنید؟ تکوینی. اوه الله الی دنیا ان اخدمی، دنیا ما انسه دیگه، ان اخدمی من خدمنی، فعل امره درسته، اخدمی من خدمنی، خدمت بکن، فعل امره مؤنث مفرد، دنیا مؤنث، دنیا خدمت بکن به هر کسی که خدمنی، من خدا رو خدمت بکن. و ات ابی من خدمک، و اما هر کی که به خودی توی دنیا خدمت میکند اونو ات ابی در رنج و زحمتش بینداز. حواستون هست؟ نه نه، این حضرت طباسی همین درست. ببین اخدمی من خدمنی، هر کی به من خدمت کرد توی دنیا هم در خدمتش باش. و ات ابی من خدمکه، اما هر کی که دارد به تو برا تو کار میکنه اونو تو رنج و زحمت بینداز. این تو روایات ما هم هست. امالی صد اوه الله، اولش گفتم اینا مثل اوها الانهل تکوینه، وحی تکوینی است، در عالم تکوین تشریع نیست، امکان تخلف ندارد. یعنی ذات دنیا بر این نهاد، این مثل یه قانون در دنیا. نقل صدوق رو ببینید، همین روایت صدوق خوش اشکال نداره. کسی که خدمت دنیا اقلق دنیا بر میبره، تأمل بفرمایید، تأمل بفرمایید. صدوق گوش اینا تأمل کنید تا روشن. شیخ صدوق هم این روایت رو تو امالیش نقل میکنه، مجلس 47 حدیث 9 صفحه 353 چاپ، بفرمایید که مؤسسه بعثت. ان ات ابی، صدوق اینجور نقل میکنه، ان ات ابی من خدمک، هر کی توی دنیا رو خدمت میکنه به رنج و زحمتش بینداز. و اخدمی من رفزک، هر کی به تو پشت پا میزند توی دنیا اخدمی در خدمتش باش. یعنی دنیا در خدمت کسی میاد که او دنبال دنیا نباشد. توجه میفرمایید؟ اما اگر که او دنبال دنیا باشد، دنیا در خدمتش نمیاد و او رو به رنج و زحمت میاندازد. روایت تأمل بفرمایید. و صلی الله علی محمد. امالی صدوق مجلس چندم؟ 47 حدیث 9. سندش الان نگاه نکردم ولی مرس